بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما هستیم با پاسخ به سوالات. استاد، در عدم اکراه در دین و مشخص بودن راه رشد و غی، اینجور نیست که انتخاب غی عواقبی نداشته باشد، درسته؟ بله دیگه، انتخاب غی عواقب داره. شما اکراه ندارید، راه هم مشخصه، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. شما مختارید، راه هم تبیین شده، هم رشد هم غی و گمراهی، معلومه کدوم رشده کدوم غیه. حالا اگر شما انتخاب کردید راه گمراهی رو، حتما عواقب داره دیگه، حتما عواقب داره، روشن. بعد فرمودن که مثل حضرت یونس، مثلا دارن داستان حضرت یونس رو مثال میزنن برای اون پیغمبری که لغزید و لغزشش در قرآن ذکر شده، که بعد خداوند حضرت یونس رو از شکم ماهی نجات داد. حالا من یه موقع اینا رو آورده بودم، سوره مبارزه، سوره مبارکه قلم، تمام داستان حضرت یونس رو بیان کردم. یه مقدار شروع کردم اینا رو گفتن و تو همین کانال میذاشتم که دیگه دیدم خیلی مخاطب انگار همراه نیست و وقتم زیاد میگرفت، رها کردم. من سوره مبارکه قلم رو کاملا، در واقع تدبر سوره مبارکه قلم رو گذاشتم و ذیلش، انتهاش اونجا که خداوند به پیغمبر میگه ولا تکن کصاحب الحوت، میگه تو ای پیغمبر، آیه 48ش، فصبر لحکم ربک، برای حکم پروردگارت صبر کن و مانند صاحب حوت نباش، یعنی همنشین ماهی، که منظورش حضرت یونسه. از نادا و هو مکزوم، هنگامی که ندا داد در حالی که در واقع مغموم و غم زده بود، که بعد اونجا داستان حضرت یونس رو مفصل از روایات بیان میکنیم و اینکه ریشه لغزش حضرت یونس چه بود. سه دسته روایت داره و بعد اینکه جمع‌بندی این روایات چه میشه و اینا، که دیگه اصلا تو این اندک ما نمی گنجه، یه جای دیگه فرصت شد میشه داستان حضرت یونس رو بهش پرداخت. یونس در واقع 4 هفته از قومش جدا بود، یه هفته طول کشید تا بره به دریا، یه هفته در واقع شکم ماهی بود، یه هفته هم اومد افتاد کنار ساحل، توان جا به جایی نداشت که خدا درخت کدو بالای سرش رویاند و بدنش گوشت گرفت و توان راه رفتن پیدا کرد. یه هفته هم طول کشید به سمت قومش برگرده و اون یک هفته ای در شکم ماهی بود، حالا دیگه داستان داره. تن روایات اینجوری به نظر میرسه که ریشه لغزش حضرت یونس نسبت به ولایت، پذیرش ولایت، یعنی اهتمام در ولایت امیرالمؤمنین بوده، که انگار یه ذره دیر ولایت حضرت رو تایید کرده و این بلایی که سرش اومده سر اون بوده، که حالا باید دیگه روایات آیاتش رو بیاریم. اینجا هم که میگه ولا تکن که صاحب الحوت، چون داستان سوره قلم داستان درگیری مشرکان با پیغمبر در زمینه امیرالمؤمنین و ولایت علی علیه السلام هست، هرچند که سوره قلم رو معمولا همه زمیراشو به قرآن میزنن، آره همه زمیراشو به قرآن میزنن، انگار پیغمبر اومده ادعای نبوت کرده و بعد بهش گفتن دیوونه است و تمام زمیرها رو مثلا و ما هو الا ذکر للعالمین، هو رو به قرآن میزنن، قرآن جز ذکر برای عالمیان نیست و همینطور بقیهش هم به همین شکل، در حالی که فراوان ذیلش روایت داره فراز به فراز که همش در مورد ولایت بوده. و حالا دیگه الان اونجا بخوام برم مفصل میشه، واسه همین هم اونجا حالا یه داستان فقط براتون میگم از یکی از کتب روایی، که مثلا عمر ابن عبدالله ابن عمر اومد نزد امام صادق علیه السلام و گفت که آیا درسته که مردم نقل میکنن این روایت نقل شده از شما، اینجوری گفتی که حضرت یونس اگر در شکم ماهی افتاد چون ولایت پدر شما حضرت علی رو مثلا دیر قبول کرد یا یکم با تعلل قبول کرد. حالا نه اینکه قبول نکرده، انگار به شگفتی آمده و یکم در پذیرش چنین عظمتی برای امیرالمؤمنین مبهوت شده، مثلا دیرتر پذیرفته چنین عظمت و ولایتی رو مثلا، و گرفتار این ابتلا شده. بعد البته هرچند داستان ظاهریش چیز دیگه است و حالا مفصل. بعد حضرت سجاد میفرمایند بله این روایت از ماست. میگه اینو میتونی ثابت کنی؟ از کجا اینو میگی؟ بعد امام اون غلام حضرت سجاد که نزد حضرت هست، حضرت میگه برو دو تا دستمال بیار، چشم خودت و چشم این آقا رو ببند، عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر پسر عمر خطاب تو فیلم مختارم نشونش داد. بعد حضرت یک اورادی میخونن، احساس میکنن جای دیگه هستن، چشاشو واز میکنن، میدن کنار دریایی هستن. بعد حضرت دوباره یه اورادی میخونن، یه دفعه آبها خروشان میشه و ماهی میاد کنار ساحل. بهش حضرت میگن تو کی هستی؟ میگه من نون هستم. میگه آیا تو همون ماهی هستی که حضرت یونس رو در شکم خودت نگه داشتی؟ میگه بله من همون ماهی هستم. میگه بر چی حضرت یونس رو خوردی؟ میگه چون ولایت پدر شما رو دیر قبول کرد و خدا امر کرد که این کار انجام بدم. بعد عمر دیگه اونجا عبدالله ابن عمر مبهوت میشه و حضرت دوباره بهش میگن برگرد و چشماشون رو میبندن و دوباره برمیگردن به اتاق. بعد این غلام حضرت میگه که آقا عجب چیزی نشون دادی، این دیگه قطعا ولایت شما رو از این به بعد قبول میکنه. حضرت لبخندی میزنن و میگه دنبال سر راش برو ببین چی میگه. بعد هم اون میره همراه عبدالله ابن عمر میشه چند قدمی، میگه که بعد عبدالله ابن عمر بهش میگه که این خانواده از قدیم که ما خبر داشتیم همه جادوگر و ساحر بودن، نکنه این سحر و این جادوی این رو باور کنی. بعد برمیگرده پیش حضرت، حضرت میگه بهت گفتم که اینا هرچه هم از ما ببینن ولایت ما رو نخواهند پذیرفت. حالا روایت فراوانه، اینم چون اسم از یونس علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام آمد، هرچند از یونس اینا ترک اولا بوده و الا معصیت نبوده، اسیان گناه نبوده و از معصیت معصوم هستن انبیا. جمع کردن بین عدم جاهل ماندن و عدم سقوط از مراتب بالا با به دست آوردن علم عمل به علم هست؟ بله. یعنی اگه میخوای جاهل نمونی باید بری علمو کسب کنی، حالا اگه میخوای سقوط نکنی باید بهش عمل کنی و بزنیش به میدان عمل. درست. سلام و ادب و خدا قوت، عرض سلام خدمت شما. اگر علم داشته باشیم ولی دوچار غفلت و نسیان بشیم هم شامل بخشش نخواهیم شد. چرا شامل بخشش خواهیم شد، منتها انتظار بیشتری دارن. مثل اینکه بچه 3 ساله بیاد از من معذرت بخواد، یه بچه 5 ساله، یه بچه 7 ساله، یه بچه 10 ساله، یه بچه 12 ساله، یه جوان 20 ساله، یه مرد 40 ساله. خب انتظار بخشش متفاوته دیگه، تا چه کرده باشه و چه انتظاری ازش برود. اینجوری هم هست، یعنی سعیش براشون مهمه، سرمایه چقدر داشته، خروجی چی داده، اونجاست که در واقع در نهایت درهای رحمت به سمت همه بندگان خدا باز هست و همیشه خداوند نداش برای بازگشت به سمت او و توبه برقرار. خب سوال بعدی، لیس العلم بالتعلم، العلم نور یقذفه الله علی قلب من یشاء. با عنایت به این حدیث که همین حدیث عنوان بصری معروفه، که عنوان بصری رفت پیش امام صادق و امام صادق راش نداد و دلش گرفت و رفت حرم پیغمبر و اومد و رفت و فلاسه دعا کرد و اومد در خانه و بخشید من صدام خراب خیلی، حضرت راش داد و اومد و گفت چی کار داری و گفت چه کار داری و گفت ما از علم شما میخوایم بهرمند بشیم و توفیق با نمیشه. و حضرت یه حدیثی براش گفت، معروف شده به حدیث عنوان بصری، که 9 تا توصیه میکنه، 3 تاش در غذا خوردن، 3 تاش در فتوا دادن، 3 تاش در صبر به نظرم، و یه مقدمه ای هم داره که این فراز از مقدمه شه، حالا به یه نقل، که علم نوریست که خدا در قلب هر کس که بخواهد قرار میده و علم با یاد گرفتن نیست. حالا سوال کردن با عنایت به این حدیث، آیا عالم به این معنا اصلا دنبال گناه میرود یا منظور علمایی هستند که با علم حصولی به دانشی رسیدن؟ بله عالم، اولا این علمی که در روایت اومده مقصود معرفته، که معرفت فقط با تعلم نیست و باید افاضه ای از جانب خداوند باشه. این علمیه که نور میده به قلب، که ما تو کتاب عقل و جهل اسمش رو گذاشتیم معرفت، حالا اینجا به تعبیر علم آمده، این اختلاف در تعبیره، ولی کن همون معرفت هم به تنهایی برای گناه نکردن کافی نیست. چه بسا کسی معرفت به امام داره ولی یه جا به خاطر هوای نفسش عصیان کنه. معرفت، گرایش و اراده سه تا امر مستقل هستن. شما میتونی معرفت داشته باشی ولی یه موقع یه چیزی رو بیشتر از بدونی که خدا بهترین و برترینه اینو بدانی و یافته باشی، ولی یه جای شهوات تو جلو بندازی نسبت به خواست رضایت خدا، یعنی شهوت برات دوست داشتنی تر بشه، از اون معرفت تبعیت نکنی در خواستن، یه جایی هم در عمل تبعیت نکنی. اینا لزوماً پای سر هم دیگه نمیان، هرچند معرفت بستر خواستن و خواستن بستر عمل کردن. می توانیم از پشتیبان محترم مطالب سوره قلم را بگیریم؟ حالا میشه اگه کسی واقعا مایل هست یه جورایی شاید بتونیم. حالا بعد مثلا همین جوری هم بگیریم، شاید نمیدونم براتون کارهایی نداشته باشه، بعد مثل همچی جلسه ای در آینده مثلا جلسه در مورد قرآن داشته باشیم و من مثلا براتون سوره قلم رو بگم، همین جوری یه دفعه میترسم بدفهمی هم ایجاد بشه، نمیدونم سطوح رفقا به چه صورت. سوره ملک هم، سوره ملک هم فرمودید دشمنان ولایت مخاطب است. بله، ما اصولا میتونیم به شما نشون بدیم که در بسیاری از سوره ها حداقل یکی از ظهورهای سوره، نمیگم در مورد قرآن ظاهر نیست، یعنی ظهور میدونی اونا که طلبن، ظهور یعنی اون متن چه معنایی را میرساند، ظهور یعنی مراد خدا چه بوده است. بعضی سوره ها هستند که چند وجهی هن، یعنی هم مثلا مثل امه یتساءلون عن النبأ العظیم، از چه میپرسن؟ از خبر بزرگ. خبر بزرگ هم بر قیامت صدق میکنه و کل سوره هم باش همخوانی داره، سوره نبأ. هم همه میدونید که نبأ عظیم در واقع کنایه از امیرالمؤمنین، برای امیرالمؤمنین به کار برده. توی دعای ندبه هم شما میخونید، تو ادعیه دیگه هم هست، مثل دعای ام داوود اگه اشتباه نکنم، تو ادعیه دیگه هم هست، یبن النبأ العظیم، ای پسر نبأ عظیم، امام زمان میگید تو دعای ندبه مثلا. حالا دعای ندبه سند نداره خیلی مثلا، ولی تو خود قرآن اومده قل هو نبأ عظیم، میگه پیامبر بگو او نبأ عظیمه. حالا شما باید برید این آیه رو کار بکنید ببینید مراد خدا از او کیه. او نبأ عظیمه یعنی چی؟ قل هو نبأ عظیم، سوره صاد آیه 67، خدا به صراحت و پیغمبر میگه بگو او نبأ عظیمه. بعد در سوره نبأ میگه امه یتساءلون، از چه میپرسن؟ عن النبأ العظیم، از نبأ عظیم. میگه بگو او نبأ عظیمه. حالا میگه از نبأ عظیم میپرسن. اگه شما اونجا نشون دادی که نبأ عظیم در سوره صاد مقصود مقام ولایت و امیرالمؤمنین بوده، پس اینجا وقتی میگه از چه میپرسن از نبأ عظیم، یک ظهورش هم اینه که در مورد امیرالمؤمنین دارن میپرسن. اما یتساءلون، از چه میپرسن؟ ان نبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، همون چیزی که اونا درش اختلاف کردن. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، به زودی هرگز چی میدونن؟ به زودی میفهمن. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، به زودی متوجه میشن، میفهمن اون چیزی رو که درش اختلاف کردن. الم نجعل الارض مهادا دیگه شروع میشه. پس اون که نبأ عظیم چیست مثلا، اینا ممکنه سوره ها چند تا مراد جدی داشته باشه. این از خصوصیات کتابیست مثل قرآن کریم که حالا اگه یه دفعه تفسیر که ما مفسر نیستیم، ما مفسر رو فقط امام میدانیم، ما مدبر در تدبر میکنیم چون فرموده که افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها، ما در قرآن تدبر میکنیم. مطالب تدبری رو میتونیم در جلسه دیگری مثلا همچی جلسه، الان که دیگه خودم هم حقیقتا وقت ندارم دوباره یه جلسه هم عرض این باشه، ولی شاید در آینده اگه توفیق شد اونجا خدمت شما باشیم. استاد طبق بحث حضرت یونس ما از کجا بفهمیم ولایت امیرالمومنین در عالم قبل سری پذیرفتیم؟ کارش خاصی شما نمیخواد بکنید، شما همین الان همان چی که میدانید رو عمل کنید، چی که نمیدانید کاری نداشته باشید. الان هر آنچه که از ولایت اهل بیت بر شما عرضه شده به در واقع تأمل کنید و بپذیرید، مطالعه کنید، فهم کنید و بر اساسش عمل کنید و هرچی هم که نمیدانید تلاش کنید که در حد وسع بدانید، در حد وسع نه در حدی که وسع نیست دیگه، بیشتر از این هم مسئولیتی نیست. شما نسبت به همسرتون، نسبت به بچه‌تون، نسبت به مادرتون، خواهرتون، هر تو هر شرایطی که هستید، همسایه‌تون، اینا هم مسئولیت دارید، تلاش هم می‌کنید که بیشتر بدانید از آنچه که مربوط به خدا و ولی خدا هست. هر چقدر که دانستید هم عمل کنید، دیگه بیشتر از این مسئولیتی ندارید. طبق خب دیگه اون خداست که برنامه ریزی می‌کنه الان مثلا چه علومی به شما برسه و چه مسئولیت‌هایی در مقابل شما قرار بگیره، چه صحنه‌هایی براتون ایجاد بشه، اونا رو دیگه شما برنامه‌ریزی نمی‌کنید. خدا هم بی حکمت به کسی نور علم نمیدهد، بالاخره یک قابلیت در اون میبیند، درسته؟ بله یک قابلیتی قطعا درش میبینه. بحث صفیح که دیشب بود تفسیر قرآن به قرآن بود، بله قرآن به قرآن بود، ولی اینجوری نیست که ما بگیم که قرآن به قرآن کافی است، میگیم ولی قرآن به قرآن هم میشود، روایت هم لازم است، همش با هم لازمه. یه جایی قرآن روشن میکنه، یه جایی هم روایت باید روشن بکنه. خب استاد من در حال حاضر دارم یه دوره تدبر قرآن میگذرانم ولی مطالب خیلی ضعیفه، واقعا به اساتید مثل شما نیاز دارم، شد کنید مطالب تدبری هم برام در کانال قرار بدین، خیلی عالی میشه. حالا بعد طلب نمیدونم یه حالا پشتیبان باید با آقای آسیه صحبت بکنیم ببینیم اگه مقدور شد توی چارچوبی که آقا سید بپسندن و برای منم مقدور باشه چشم. حالا فعلا میگن همین رو ادامه بدیم، راست هم میگن، ببینیم به کجا میرسه. الحمدلله رب العالمین، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.